أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روز دوشنبه 22 فروردین 1401، هشتم رمضان 1443، 11 رمضان 8 رمضان. این چرا تکرار شده؟ میشه 9 رمضان، این تاریخ اشتباه شده. همچنان اینجوری شده، 9 رمضان 1443 و این تکرار شده میشه 11 آوریل 2022. ذره این نوشته باید اصلاح بشه. شرمنده شدیم اینجا. درس 113 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر، خلال هماهنگی، خلال ناشی از سهو، تنقیح منات صحیح، از جبران سهویات در نماز به سهویات فعل هماهنگی سازمانی و در محضر استاد عالی قدر حضرت آقای اکبرزاده هستیم و در سکایروم هم تا الان در بدو امر حضرات آقایان قیاسی و ایران دوست و افتخاری پور و سید اصغر حسینی و آقای سعید حضور دارند و سحرخیزی اونها باعث کام روایی اونها خواهد بود. مسئله ما اینه که شرایط تنقیح منات صحیح از سهویات نماز به سهویات فعل هماهنگی چیست؟ بیان مسئله ما اینه که اگر حکم حرمت از خمر به فقا به منات اسکار منصوص تنقیح و تعمیم داده می شود، اگر وجوب سجده سهو به غرض جبران خلل نماز از سجده به فعل جبرانی و مکمل فعل هماهنگی تنقیح منات بشه، به منات قطعی سهو زیرا علت وجوب دو سجده جبرانی سهو است. منات سهوه، سهو مثل سکر است که باعث حرمت خمر شد، اینجا هم باعث وجوب دو سجده شده است. پس نماز مثل فعل هماهنگی است. بارها گفتیم این دوتا خیلی شبیه همن، هماهنگی مرکبه، نماز مرکب از اجزا و شرایطه، هماهنگی هم مرکب از اجزا و شرایطه و هر دو دوچار سهو میشن، اینم نقطه مشترکشونه، و هر دو جبران میخوان، این هم نقطه مشترک شده. در نماز سجده و در هماهنگی فعل جبرانی مناسب. اگه در نماز که مقیس علیه هست، نه مقیس به معنای مناتی، نه قیاس باطل، توش هم سهم هست هم واجب است مرکب، و هم اینکه جبران میخواد. در هماهنگی هم همینطوره که فعلیست مرکب هست و از اجزا هست، دوچار سهو هم میشه فاعل هماهنگی. یک فعل جبرانی مناسب هم میخواد. آنگاه همونطور که خمر حرام به منات اسکار و شربش وقتی حرام بود، حرمت خرید و فروش و حمل و نقل و انبار و همه اینها برای عاملان آن و حرام میشه، که اینن به فقاع مسکر هم سرایت میکنه و شرب، خرید، فروش، هم نقل و انبارداری اون مثل خمر حرام میشه. در وجوب دو سجده که به دنبال خود وجوب فوریت، سنخیت، تشخص و ارغام را به همراه دارد، عیناً به فعل جابر هماهنگی تأمین داده می شود که وجوب سنخیت، فوریت، ارغام و در پی وجوب اتیان به فعل جابر در پی وجوب اتیان ویرگول به فعل جابر تعمیم داده میشه. یعنی همونطور که حکم حرمت خمر وقتی به فقاع تسری پیدا میکرد، خب اونجا خرید فروش اینا حرام بود، اونا توابع حرمت، حرمت های بعدی داشت، اینجا هم که فعل جابر هماهنگی با فعل جابر نماز به سجده سهو سجده یک سری ویژگی هایی داشت که باید فوری می بود، وجوب فوریت داشت، از جنس نماز باید می بود و اینها، و مرغ متان بود، اینها هم همونطور که اونجا از خمر می اومد به سمت فقا، اینجا هم از سمت نماز و سجده میاد به سمت هماهنگی و اون فعل جبرانی و همون ویژگی ها. و این یک نوع توجیه در حجیت و توجیهش هم وجیهه. با این ترتیب تنقیح منات فوق از فعل جبرانی نماز به فعل جبرانی هماهنگی تسری میابد و تنقیح میگردد. و اکنون ادامه بررسی شرایط حجیت تنقیح منات داریم از شرط چهارم به بعد. شرط چهارم اینه که تنقیح منات و سرایت دادن حکم از مورد منصوص به دیگر موارد نیاز به محمل داره. اینم شرطیست. عنوان به کار رفته در نص رو مثلا میان حمله بر مثال میکنند با منطقی و عقلایی و عقلانی. مثلا عنوان اذان رو در این که اگر صدای اذان شنیده نشود حد ترخصه، این رو چکار میکنند؟ میگن اذان مثال از صدای بلنده، لذا منات منقهه در اینجا صدای بلند است نه صدای کوتاه، ولو اذان نباشد. این محمل را و این حمل بر مثال عنوان منصوص را منطق شرعی و عقلی میپذیره. میگیم که معصوم گفته اذا خفی الاذان فقصر، ولی منظور از اذان یعنی اذا خفی صوت بلند و قصر از آن خصوصیتی مثلا نداره. از اینجا ما میایم محمل داشتن یعنی اینکه توجیه بشه که ما مثلا حمل میکنیم چی رو بر چی حمل میکنیم. از آن رو بر صلات. سلام علیکم. سلام علیکم. این رو میگیم که یالا وقتی میگن اذان وقتی صداش مخفی شد قصر نماز قصر میشه. ما میگیم این معصوم اذان رو به عنوان مثال گفته. چرا؟ برای اینکه صدای بلند مناته. حالا یک کسی مدداهی کرد با صدای بلند.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. اگر کسی یا الله اگر کسی مدداهی کرد با صدای بلند باز هم نماز قصره. اذان در اینجا مثال باب مثاله. کمی که میگه ازا خفی الجدران فقصر. وقتی دیوار دیده نشد مثلا فرض کنید که قصر. حالا به جای دیوار میشه مثلا بگیم یه برج، یک نمیدونم صح آپارتمان. حالا همش دیوار که نیست، چون دیوارهای قدیم دیوارهای مثل قلعه فلک الافلاک بودن، مثل شهر تاریخی بم بودن. خب گفتم اینقدر دور بشید که دیگه دیوار اونجا نبینید. این جدران یک مثال، اذان یک مثال، مهم دیوار بلند یا آخرین سازه، آخرین سازه بلند مثلا شهر. اونجا مثال، حالا مثلا صوت بلند ازا میگن که معصوم که فرمود ازا خفی الاذان، چون موقع اذان یه چیز شایعی بوده تو جامعه شناسی، میگن مثلا ویژگی جامعه مثلا مسلمان صدای اذانشه. مثلا جامعه شناسی میگن همه توقع دارن تا وارد کشور اسلامی میشن موقع نماز مثلا صدای اذان میشنوه. این به معنی این نیست که الله، اگر عبدالباسط هم خوند اون دیگه ملاک شرعی نیست. نه، اون هم صداش هست. خب اینو همون القاء خصوصیته، ولی معمولا به عنوان شرط پنجم میگن که، یا شرط چهارم میگن که حمل میکنیم اون عنوانی که معصوم در حدیث فرموده از ایشون نقل شده، اون رو حمل بر مثال میکنیم. منات اصلی رو میگیم صدای بلند، صوت عال مثلا هست. خب این حرف خوبی است، یعنی قیاس نیست. شرع عقل باش منافاتی نداره. میگه خب درست میگه واقعا. حالا اذان چه خصوصیت داره؟ حتی مثلا ما بریم یک کشور مثلا بودایی، خب بالاخره موضوع قصد ده میکنید، نمیشه گفت تو نیویورک نمیشه قصد ده کرد. یا توی مثلا یک کشور که اصلا مسلمان نیست، مسیحیه. مثلا ما ماداگاسکار رفته بودیم، مثلا به پنجره هتل نگاه میکردیم، کلیساها بیشتر بودن تا چیزا، مسجدا. خب حالا اونجا ممکنه که اذان شیوع نداشته باشه. خب شما قصد ده هم میخواد بکنید، به حد ترخص هم برسید، قصر کنید، خب دیگه اونجا که نمیشه بگیم حالا چون اینجا اذان نمیدن دیگه حد ترخص وجود نداره. پس آدم میپذیره منطق عقلانی و عقلایی، میپذیره که معصوم مثال زده. حالا این آدم بیاد جمود کنه بر اذان، یه چیزی شبیه سلفیگری میشه. نه به قیاس آلوده میشیم چون ظنیه، و نه اینکه مثلا فرض کنید که کلن تعطیل کنیم همه چیزا رو، منطق رو. در ما نحن فی هم سجده سهو رو میتونیم حمله بر مثال بکنیم. سجده یه مثالی است برای جبران، جبران در به علت سهوی که در نماز اتفاق افتاده. مثال میکنیم، میزنیم برای فعل جبرانی یا فعل جابر یا فعل مکمل، کما اینکه مثال دیگرش نماز احتیاطه، کما اینکه مثال دیگرش قضا یا اعاده هست. و فعل جبرانی فقط که سجده نیست، که نماز احتیاط هم هست، کما اینکه قضا یا اعاده هم جبرانه. حالا قضا یا اعاده مال سهو در ارکانه، سجده سهو مال سهو در واجبات یا مستحبات یا کل زیادتن و نقیصتن مثلا هست. بالاخره اینا همه افعال جبرانی هست. حالا یکیش سجده بوده، البته خب در مواردی هم که یعنی سجده سهو، خب این موارد خاصیه. این فعل جبرانی ناشی از خطا و سهو، و بچه مشترک این مثال های جبرانی سنخیت با فعل مجبور یا منجبر هست. فعل مجبور همون فعل به اسم نمازه، یا یه فعل مثل هماهنگیست، یعنی تماماً از جنس و سنخ نماز هستند. این نماز احتیاط از جنس نماز، اعاده خودش نماز، قضا خودش نماز. مثلا نمیگه برید اطعام کنید، حالا که نماز رو نخوندید برید یک انصاف برده آزاد کنید مثلا. تو روزه چرا مثلا روزه الان جایش خودش میاد؟ چون اطعام از جنس روزه است، چون بس نخوردن و خوردن و، ولی اینجا میگه از جنس خود نمازه که نوعا هم فوری هستن، مثلا قضاش فوریه. حالا اگه انجام نشد، بعضی حتی فوریت رو در سجده سهو واجب نمیدونن، بعضی مشهور میدونن. در قضا هم بعضی هم میگن فوریت نداره، هر وقت رسید بخونید، مثلا شب قدر 100 رکعت بخونید، ولی فوریت اولویتشه و فلسفه شون هم ارغام شیطانه. این ویژگی ها در فعل جبرانی و مکمل هماهنگی قابل تعمیمن و تسری. یعنی اگه سهوًا در فعل هماهنگی خلل ایجاد کردید، فعل جبرانی باید واجد سنخیت و فوریت و ارغام رقیب باشه و جنبه اصلاحی و اثر بخشی داشته باشه، که ادامه همین مباحث و پس از پایان شرایط ششگانه یا هفتگانه تنقیح منات به تفصیل به فعل جبرانی فعل هماهنگی پرداخته خواهد شد. این وقتی از این شرایط تنقیح منات عبور کنیم، میایم سراغ این که مثلا حالا تو فعل مدیریتی چجوری این رو تطبیق بدیم. مثلا فرض کنید چه چیزی هم سنخ هماهنگی و در جامعه، مثلا اینا رو اونجا بحث میکنم. فعلا یه مروری به تنقیح منات داریم که تا همینجا چند شرطش کافی بود، ولی خب باقیش برای تتمیم فائده هست. مثلا یکی از شرایط گفتن گستره عمل به تنقیح منات تنها مسائل فروع فقهی نیست، بلکه علمای اصول نیز در مسائل این علم از آن بهره گرفتند. مثلا مثال میزنن تصریح حجیت این بیاد شهرت فتوایی قدیم به جدید. شهرت فتوایی چون سه نوع شهرت داریم دیگه، یه شهرت فتوایی، یه شهرت عملی است، یه شهرت روایی است. شهرت روایی یعنی روایت مشهوره، ممکنه بهش عمل نشده باشه، هیچ فقیهی بهش فتوا نده. شهرت عملی یعنی بهش فتوا هم دادن بر اساسش. شهرت فتوایی برعکسه، یعنی هیچ روایتی نیست ولی فتوا است. یعنی فتوا معروفه، بعد هرچی میگردی روایتی نیست. این بهش میگن شهرت فتوایی. بعد بعضی اثبات کردن شهرت فتوایی مثلا حجت، بعضی قائل نیستن حجت، بعضی میگن حجت. مثلا مرحوم آقای خویی قائل نیستن حجت، میگن رب مشهور لا اصل له، رب مشهور لا اصل له. حالا اگه کسی حجت دونست چرا قدیم باشه؟ میگن ابن جنید و نمیدونم اسکافی و قدیمی ها، مثلا قدیمین بهشون میگفتن، یا مثلا حداقل تو اون 100 سال اول. ولی دیگه بعد این شهرت های اخیر، شهرت های فتوای اخیر میگن حجت نیست. بعضی ها میگن چرا نباشه، اون شهرت فتوایی به چه مناطی حجت بود؟ به منات اطمینان یا احتیاط آوری. مثلا معمولا وقتی که مشهور میرن سمت یه چیزی، مثلا مشهور میشن حدود مثلا 80% 90% از فقها، اطمینان ایجاد میشه در نفس به این که فتواشون یه فتوای درستی است. این اطمینان مهمه. حالا چه قدیم چه جدید، میگم مدل قدیم باشه مدل جدید اطمینان حاصل بشه. حالا چرا اگر فقهای معاصری جدیدی مثلا آقای سیستانی، مثلا حائری، فیاضی، مثلا اون ور این ورم، مثلا هر اغلب فقها شهرت پیدا کنه، توی فتوایی ما هرچی بگردیم مثلا پیدا نکنیم نسش رو؟ خب آیا اطمینان ایجاد نمیشه که وقتی یه سری فحول، مثلا خود مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای عرض کنید که نائینی، ما خراسانی، همینجور بیایم جلو، مثلا این نسل جدیدترشون عراقی فلان. خب اینا اگر فتوایی دادم و مشهور بود از این مثلا اطمینان حاصل نمیشه. چرا مثلا خود امام خمینی مثلا اینا که تنقیب مناتو بحث میکنن نوعا تکیه میکنن به جدیدی ها، مثلا یه آقای خویی اینو گفتن، آقای ناینی اینو گفتن، مرحوم های بروجردی اینو گفتن، بیشتر این وری ها هستن. لذا تو علم اصول یه قاعده اصولی مثل حجیت شهرت فتوایی، بعضی ها گفتن مال قدیم حجت، جدید حجت نیست. بعضی ها گفتن چرا تنقیب منات میکنه. منات چی بود؟ ایجاد اطمینان. مثلا خب این شهرت جدید هم چه بسا بالاخره اینا شم الفقاهه دارن، چی دارن، یه فتوای صادر میکنن. مثلا اخیراً مثلا چه فتوایی به نظرتون الان هست جدید؟ مثلا راجع سیگار، راجع
سیگار در
ماه رمضان، نه همچنین سیگار کلی که مثلا مرحوم چیز که مرحوم آقای مکارم گفته حرامه، این به شهرت نرسید. عکسش آقای فاضل فرمودن که اشکال نداره در حد که پایین گلو نره، مثلا که موجب خوشحالی به سری از معتادین شد. و مرحوم آیت الله عظما فاضل که بعد ایشون عدول کردن. خب مثلا تنباکو حرام است، بعضی گفتن این حکم حکومتی است، فتوا نیست. فتوا نیاز به نص داره، ولی حکم حکومتی مبتنی بر مصلحته. حالا میخواد نصی باشه نمیشه، حاکم تشخیص میده الان اگر تنباکو جائز باشه انگلیسی ها مثلا حاکم میشن و اون مفسده اعظمه. خب برای اینکه اونا برن ما میگیم حرام، حرام که شد اونا میرن، کسی مصرف نمیکنه.
اصلا اینترنت اصلا تنباکو بیشتره.
هلا؟
اصلا اینترنت هم
اینترنت به قول شما
اگه منظور
مقصد بزرگ باشه مناطش. مثلا اخیرا یه چیزی بود دیدم برای روز مراجع فتوا دادم به حرمت تماشای یه فیلمی که تشیع انگلیسی ساخته، مثلا راجع به این که چرا گنبد حرم رضوی یا حرم معصوم حضرت معصوم طلا است، گفته این کار حرام. مثلا بعد ادله هم از خوششون میاره، مردم گرسنه، مردم چیه، شما طلا ها رو برداشتید. حتی یه حالت بیادبی هم دیدم، میگفت که آقای میمالید طلا رو مثلا گنبد. خب مثلا میگفت این حرامه، بعد مراجع برعکس گفتن این حرامه، گفتن دیدن این فیلم حرامه، چون تأثیر گذاره دیگه. حالا یه منطق علکی میگه اثر میذاره. خب این فیلم دیدن حرامه حالا مبتنی بر چیست؟ حالا اگه این شهرت هم پیدا بکنه، شهرت فتوایی، حالاش مشهور نشده که. ولی زارن گفتن 5-6 تا از فقها ها با هم گفتن که نگاه آقای نوری، مثلا آقای مکارم، آقای سبحانی. من یادم هست زمانی که این طلا رو میخواستن، زمان آقای مسعودی بود، قبل از سعیدی مسعودی بود، همشون هم در سعادت چیزن. بعد ایشون رو پیامی از آقای بهجت گرفتن که مردم رو ساکت کنم، چون مردم اعتراض میکردن طلاها چیه شما. بعد تو افتتاح من تو رونمایی یادم هست که شما خاطرتون باشه، اول پیام آیت الله از ما بهجت خوندن که مردم نوال مقدسی ایشون رو قبول دارن، گفتن ایشون گفتن این تعظیم شعائر مثلا هم چی هست. حالا اون چیز داشت میخوام بگم، حالا اینجا اگر شهرت فتوایی واقعا حجته، حالا اونه که حجت میدونن دیگه، نباید فرقی بین قدیم و جدید بذارن، چون شهرت فی نفسه ملاک نیست، اون اطمینان، حصول اطمینان مثلا. یا مثلا
دو تا حکمی از مراجع معاصر باز شد، یکی بحث حرمت رایتل بود که
همه رایتل،
یکی هم بحث ورود زنان به
ورزشگاه
استادیوم ها که در از آن احمد نژاد رخ داد.
بله،
این هم
اصلا این مشهور شد،
مشهور شد.
اخیراً دیگه آقای علم الهدا یه دفعه علم رو معلوم شد یه از قضیه کاملا سیاسی هست، دینی شاید نیست. ایشون که همه بهش گیر میدادن، یه گفتن که چه اشکال در بیاد. در روز هم یه تیکه فیلم نشون میداد تو پرسپولیس با حفیظ آلومینی و عراق دیدن سر خانوما داشتن میرفتن بیرون، یعنی فوتبالشون نگاه کرده بودن. قبلا قرار بود فوتبال ملی باشه، مثل که تو داخلی هم کم کم دیگه چیز میشه. حالا این فتوا بدیم، ما مصلحت حکومت میاد میچرمه برم. حالا اون ربطی حالا به شهرت نداشت،
یه بحث دیگه مالون هست، این بحث مصلحت هماهنگی وحدت مذاهب که در این زمینه مثلا زیارت عاشورا از صدا سیما هست شده. خب حتی اخیرا یه چیزی پخش کردن چرکه قرآن بکنم که علمای تصنف داشتن برای عایشه میخوندن مثلا ایمان رو کنم، با اینکه از نظر ما چیه دیگه، انسان حسوده مثلا مخالف ایمان که ایمان کاملا در تعلیم باشه اما مثلا، ولی خب الان این حالا این شاید رسول مراجع نیست ولی مصلحته. خب ولی ممکنه اگه این مسئله در نظر بگیریم، مشیت و کمک اهل بیت رو از دست بدیم، یعنی باز حدیث هم هست که دقیقش یادم این سال معتبرش اینطوری بود، کسی که رضایت مردم رو بر رضایت
خدا ترجیح بده مثلا پوپولیسم شده.
بله، خود این خود همین مرز مصلحت،
مصلحت یعنی این که مثلا اگه اجرا نشه نظام، اصل نظام در خطر میفته. وقتی که اصل نظام که حفظش واجبه،
درسته، این از در اوجبه. خطر میفته در نظام اراده ها. خب ما اراده خدا و اراده کمک امام زمان رو چقدر ذریع بهش بدیم،
حالا ما خواهد اینو بذاریم تو 45 دقیقه دوم
باش.
که ما از این چیز عبور کنیم چون طولانی میشه. ما فقط میخواستیم الان بگیم که البته این خیلی جز شرط نبود، ولی یه تذکری بود که این تنقیه منات فقط ویژه فروع فقهی نیست، مثلا در اصول هم هست، مسائل اصولی هم هست. یکیش مثال شهرت فتوایی بود، حالا برای اونایی که شهرت فتوایی رو مثلا حجت میدونن، چون اجماع که سخته، میگن تحقق اجماع در قالب شهرت، اصلا اجماع میگو المحسن لا یحسن و المنقول لا یقبل. مثلا این اجماعی که مثلا یه آقای گفت بعد ما از اون نقل کنیم، این که دیگه اجماع نمیشه. خودمون جز مجمعین نیستیم، اون طبقه قبلی مثلا گفته ما میگیم، لذا میگن چون اجماع تحصل و تحقق خارجی یا مقبولیت در خارج نداره، معمولا در لباس شهرت بیشتر تجلی میکنه. معمولا مثلا میگن مشهورات، بعضی این آقایون اصلا احتیاط میکنن میرن تو مشهورات. حالا یه مثال دیگه هم که میزنن در اصول، مثال های دیگه هم میشه پیدا کرد. مثلا ما تو تعادل و تراجی یه روایتی هست که مثلا وقتی که دو تا قاضی، مثلا یه آقای میاد پیش امام صادق سوال میکنه، میگه ما دعوا کردیم در مال یا میراث مثلا، بعد میایم پیش دو تا قاضی که هر دو شما رو قبول داره، یعنی جز پیروان شما هستن، نه یکی یکیشون سنی باشه یکی شیعه باشه، یا یکیشون طاغوت باشه یکیشون طالوت باشه، هر دو هم انقلابی هن و هر دو هم شیعه هستن. تو داره رجلان من کما، مثلا یرویان ان کما، هم چیزی. خب بعد امام میگن که بین این دو قاضی اول برو سراغ اعدل، بعد برو افقه، بعد برو چی همجور میاد پایین. بعد میگه اگه مساوی بودن چی؟ مثلا میگه مثلا اشهره ما، استقه ما. بعد بعضی ها گفتن که چرا فقط دو قاضی باشه. ما تو اصول به اصطلاح دو تا راوی هم میتونیم از همین اثبات، چون یرویان گفته مثلا، حتی اگه یرویان هم نمیگفت میگه که تسری میدیم، ترجیح یا تراجیح، تراجیح یعنی فقاهت، نمیدونم صداقت، عدالت، اینا عامل ترجیح دیگه. میگه چرا فقط بگیم بین دو قاضی، هم بگیم بین دو راوی. بعد میگه منات قاضی مثاله، مثلا منات چیه؟ انتخاب اسلحه. یعنی شما دو تا قاضی دارید، هر دو هم خوبن، فرزن کدومش بریم؟ حالا من متن روایت دقیقا الان ذهنم نیست. خب منات اینه که به همیشه ما باید بهتر رو انتخاب کنیم. مثل دو پزشک، دو تا پزشک قلب هست، پزشک اعصاب هست، میگه کدومش بریم؟ میاد میپرسم، میگه بری سراغ این. یا دو تا مرجع تقلید هست، درسته، مثلا یک میگه بری سراغ این آقا. نقصه نوجوان ها خیلی از آدم سوال میکنن. این انتخاب اصلح یا احسن، این مناته. چون عقل چی میگه؟ میگه فیت بشر عباد، این حکم عقلیه دیگه، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این حکم عقله. اگه شرع میگه ارشاد به حکم عقله، عقل همیشه میگه اتباع احسن شرط عقله. حالا حسن هم آدم بگیره مشکل نداره، ولی احسن به پیشرفت و اینکه آدم به حق احقاق حق کنه نزدیکتره. حالا بعضی گفتن چه اشکال داره ما از این روایتی که مربوط به قاضی دو قاضی است تسری بدیم به دو ترجیح بین دو راوی. قاضی خصوصیت نداشت، منظور دو فرد رقیب که اندازه هاشون خیلی به هم نزدیکه. خب اینم مثلا یه مثال، اونم شهرت فتوایی یه مثال که زدن. پس تنقیح منات که میتونه بسیار تو فقه الاداره به ما کمک بکنه، حالا بعد در ادامه میرسیم، یکم جعبه ابزارهاییست که خیلی به درد میخوره. فقط تو اصول فقه الاداره هم آدم میتونه ازش استفاده کنه، تو خود فقه هم میشه ازش استفاده کرد. شرط ششم این جالبه که تنقیه منات میخواید بکنید، برعکسه. مثلا یه گاهی ممکن است بتوان با توجه به ذات و طبیعت امر مناتی را تنقیح کرد، اشکال نداره، ولی عارض شدن برخی از عناوین ثانویه مانع از صدور حکم بر طبق آن می شود. ما زحمت می کشیم اصول تنقیح منات هم مراعات می کنیم، شرایطش هم تنقیح منات هم می کنیم، ولی باز نمی تونیم حکم موضوع منات تنقیح شده را از اون موضوع بیاریم تو این موضوع، که دو تا موضوع در منات مشترکن. یه مانعی میاد، مقتضی موجود میشه، مانع مفقود میشه. تنقیح منات که کامل شد، مقتضی پیدا میشه برای اینکه حکم رو از یک موضوع به یه موضوع دیگه تسری بدیم که مشترکن در منات. ولی چه کنیم که یه مانعی هم موجوده؟ مثلا مثال قشنگی که میزنن این از اون مسائل حکومتی به روزم هست. ما اینجا نوشیم در حقیقت تنقیح منات صحیحه، هیچ مشکل نداره، عقلی هست، چی قطعی هست دیگه، چی بود شرایطش؟ الغای خصوصیت قبلا میشه، محمل بر مثال وجود داره، همینه که گفتیم. ولی باز این تنقیح منات فقط مقتضیه، مانع از تسری حکمم هست. مثلا تنقیح منات از وجوب پوشش مو به پوشش رو، یه مو داریم، گفت تو لیلی میبینی چی بود؟ این یا من پیچشه، من پیچشه مو. خب چرا گفتن مو پوشیده بشه؟ مناتش چیه؟ مثلا جلوگیری از فتنگری، فتنه انگیزی، چون دیدن مو باعث تحریک میشه، بعد باعث فروپاشی خانواده ها میشه، چون دیگه مرزها برداشته میشه. مثلا بعد به قول شیخ بهایی میگفت اول مثلا لبخند، بعد چیه، بعد چیه، دیگه همجوری میاد. حالا اینجا میگن که چرا صورت که اونم منات فتنه انگیزی داره. اتفاقا آقای مهدوی کنی میگفت این قرص صورت شهوت انگیزیش بیشتر از موه. یه روزشون خطبه میخوند، مدت کوتاهیشون امام جمعه شد، خیلی کوتاه، بعد دیگه نشد دیگه. بعد ایشون میگو مثلا خب صورت که بیشتر تحریک میکنه، مثل قرص ماه مثلا هست، تازه چادر سیاه که میبوشید بیشتر جلوه میکنه. یکی میگو مثل این شب میشه که ماه جلوه میکنه. مثلا چطور مو رو میگن بپوشید، رو رو نمیگن بپوشید؟ حتی بعضی ها مثلا میگن بپوشید، مثل مرحوم آقای خویی میگفتن احتیاط در انجمن حجتیه یا معمولا به این فتوا عمل میکردن، خانوماشون رو هم پوشیه داشتن از قبل از اینکه این ماسک بیاد و چیزا. الان خانومای یمن، خانومای عربستان همه میپوشونن، فقط چشاشون هست که این چشاشون حالا از هم بدتره.
بانو اصفهانی
هبه؟
مشتری اصفهانی، اونم شاگرداش اومن
میپوشونن. یکی میگو ماسک، شاعری بود میگو ماسک آمد گرم شد بازار چشم. میگونه که ماسک میزنن چشاشون بیشتر با ابروهاشون تیر میزنه. حالا وقتی که ماسک نداشته باشن اون ابروها خیلی جلوه نمی کنه. تا اینجا که میای ما خودم مشرف بشد مکه مثلا دیم خانمایی که محجوبن به خاطر حکومت حسابی چشاشون آرایش میکنن، سرمه میزنن، یا حالا همین حداقل این هم که هست. بذار تحریک و تفتین همه جا وجود داره. منات این که وجوب پوشش مو، این وجوب یه حکم پوشش متعلق حکم مو، موضوع حکمه. بزن که اکرم العلماء وجوب حکم، اکرام متعلق حکم، علماء موضوع حکم. متعلق معمولا یه فعله، مثل شرب، پوشش. این چیز کنیم بعد ما دیگه در خدمت شما کامل. اینجا میگن که خب در پوشش مو، مو موضوع پوشش هم مثلا متعلق حکمه، وجوب هم خود حکمه، قبول کردیم. ولی خب به چه مناتی؟ هیچ حکم شرعی خالی از منات نیست. سوره اعراف آیه چنده؟ 157 میگه یحلوا لهم الطیبات و یحرموا علیهم الخبائث. طیبات و خبائث منات حلیت و حرمت هست. هر چیزی طیب شد حلاله. حالا اینجا مثلا میگن که خب صورت زن حالا چی میشه؟ خب این همون مناطی که در موبو در روح چه واسه بیشتر. بعد چرا حالا اونو حرام نکردن؟ چیز وجوب نکردن؟ مشهور اینه دیگه، وجوب نیست. بعد میگن یه عنوان، آقای مطهری هم داره اینجا، میگه یه عنوان کتابی داره به نام حجاب، میگن یه عنوان ثانوی میاد. اون چیه؟ لزوم چیز به فعالیت زن، فعالیت اجتماعی زن جایزه. خب اگه این بخواد فعال بشه، مثلا فرض کنید کارمند بشه، بیا سخنرانی کنه، چیکار کنه چیکار نکنه، مثلا دختر شهید سلیمانی میره این ور اون ور فعال، خب صورتش باز باشه، خب معلوم میشه همونه، گفتگو میکنه، یه مدار سختش نیست تو ارتباط گیری. حتی دیدم آقای مطهری میگن لازمه تکلم نگاهه، یعنی باید شما نگاه کنید معلوم طرف میگه این با کی داره حرف میزنه. خب بعد نگاه هم که میکنه خب با صورت باید بشناسید. یه همچین توجیهاتی میکنن، میگن درست تنقیه منات، اینجا تنقیه منات کامله، یعنی منات فتنه انگیزی در عدم پوشش مو، کشف مثلا کشف مو هست، همون منات در کشف روح هم هست. پس چون اونجا واجب پوشش، اینجا واجب پوشش، میگیم که تمام. منتها این مقتضی تمام شد. حالا که تمام شد میگیم یه مانعی موجوده و این خانومی بخواد دائما صورتشو بپوشه، این مانع فعالیت اجتماعی. حالا با دیدین واقعا درست هست یا نیست. مثلا شما الان میرید اداره پست، نمیدونم شهرداری، یه خانومی ماسک زده باشه، آیا این مانع فعالیت اجتماعی شده؟ بعضی میگه اصلا خود چادر مانع فعالیت اجتماعی، تبدیلش کردن به مانتو. از اولین پیشنهاد دهنده حجاب اسلامی آقای مطهری بود، چادر رو تبدیل کرد به مانتو. بعد این مخالفین آقای مطهری میگفتن که ایشون هی نتونست مانتوی بی حجابا رو مانتویی کنه، ولی تونست چادری رو مانتویی کنه. یعنی ما به ضرر اسلام شد، هیچ بی حجاب مانتویی نشد. ولی چه تعداد متنابهی از چادری ها که شدن مانتوی بمپرد از اول انقلاب یادتون باشه بسیج خواهران بسیجی بودن ولی مانتوی بودن، ولی الان کسی جرات نمی کنه مثلا با مانتو. اون اولا یه شرایط خاصی ها که بود. خب اینو برای این گفتیم که مثلا یه تتمه است که اونایی که طرفداران تنقیح مناطن بدونن به فرضی هم تنقیح منات تام شد بازم پرونده بسته نیست، یعنی هنوز ممکنه عنوانی بیاد که بگه این حکم تنقیح مناطش درست بود، میتونست تصریح کنه از پوشش مو به پوشش رو و اون وجوب رو بیاره اینجا، ولی چون امکان عملیاتی شدن نیست مثل خیلی قوانین هستم یه قابل اجرا نیست. مثلا الان فیفا میگه که شما خانم اگه نیاد نباید بیاید مثلا چیز جام جهانی. خب میاد میگیم که خب الان خب نمیریم، بعضی هم میخوام نریم چه، ولی بعضی هم میگه اگه نریم یه ناامیدی و یه حسی مثلا توی نسلی مثلا گرفته میشه، بعد احساس انزوا میکنن چیکار میکنن، بعد میگه اینا طالبانی هن اینا چی هن به خانم ها اهمیت نمیدن. این میاد میگه این قابل اجرا نیست، لذا باید بپذیریم مصلحتا که بیان. اینم از این جهت اینجا نوشتیم که تنقیح مناط از وجوب پوشش موی زن به مناط جلوگیری از فتنه انگیزی که عیناً در پوشش رو هم وجود دارد، ولی وجود عنوان ثانویه که پوشش رو مانع فعالیت اجتماعی میشه، مانع از تطبیق حکم وجوب پوشش از مو به رو میشه. رو چهره به چهره، مو به مو، چیز نکته به نکته، مو به مو، چهره به چهره، رو به رو. بنابراین شرط تنقیح منات این میشود که مانعی از تسری حکم وجود نداشته باشد. هفته میشه که آخریشه دیگه نیازی به شرح و بستش نیست، چون میگه که الغای خصوصیت با تنقیح منات خیلی شبیه هم شدن، ولی تفاوتایی داره که یه دفعه اشاره کردیم. گفتیم الغای خصوصیت مقدمه تنقیح مناته نه خودشه. تا خصوصیتی رو الغا نکنیم نمیتونیم تنقیح منات کنیم. بعضی ها گفتن نه اینا یکی هن، مثلا من کیم، لیلی، لیلی کیست، من، ما یکی روحی، من در دو بدن، مثلا اینا یه روح هم در دو قالب مثلا. ولی واقعیتش اینه که القاء خصوصیت مقدمه تنقیح منات. یه عبارت های مفصلی هم هست که حالا اگه دیدیم نیاز شد مثلا در جلسه بعدی میشه اونا رو خون، برای اینکه استحکام پیدا بشه تو بحث میخونیم. حالا بعد ما یه بحثی داریم که حالا این همه گفتیم تنقیح منات، حالا تو مدیریت میخوایم استفاده کنیم، اینا مقدمه ای بود که حالا بیایم تو سهویات سازمانی ببینیم چگونه میشه از این تنقیح منات ها استفاده کرد. حالا در خدمت سروران و اساتید هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هر نفس سه تا سوال دارم. یکیش در بحث تنقیح منات اشکالی که مولوی یه زمان گرفت در این اشعارش هست که میگن هر کسی یه جور یه چیز انتخاب میکنه که شباهت داشته باشه به اون چیزی که دوست داره و بر اساس اون دلیل شرعی پیدا میکنه، انگار همون تنقیح منات انجام داره. مثل یه شعری بود که میگفت وقتی که حمزه بدون زری میجنگید یه عده میگفتن
بدون زره
بدون زره یه عده میگفتن که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، از اینجا میخواستن روش رو تلقیح کنن. یه عده میگفتن که وسارو الی مغفرت من ربکم، اینو تلقیح میدن. و یه مثال دیگه هم زدن، اون مثال روباه و شیر که دید روزیش میرسه خودش رو انداخت، گفت توکل به خدا روزی میرسه. بعد اون گفت که نه، تو میتونی از این نتیجه بگیری که برو شیر درنده باشه، ایده هم من انداز خود رو رو باشه. حالا از این الام ماشاءالله زیاده که بعض وقتا مثلا فرض کن در بعض مصلحت ما میتونیم یه رفتار اهل بیت رو بگیریم یا یه کوک رو بگیریم اونو تلقی کنیم یا یکی دیگه. اگر در یک موضوع که داریم تلقی میکنیم دو تا حکم مختلف نتایج متفاوتی رو داشتن، یعنی تمام واقعه خصوصیت انجام دادیم، اون سوال پیش میاد که چطور انتخاب کنیم بین اینها، نتیجه این کدوم باید. یه سوالی بود، یه سوال دیگه هم اینه که
یعنی این سوال اولتون اینجوری بود که دو تا حکم اینجوری
نتیجه تلقی ملاتشون کاملا متفاوته. وقتی واقعه خصوصیت میکنیم نتیجه نهاییش برای مدیریت کاملا متفاوته. یکی یه روش پیشنهاد میکنه، یکی روش دیگه. یه سوال هم بود، یه سوال دیگه که چون میخواستین شما اینو در صحف استفاده کنین، باید یه شاخص صحف در هماهنگی استفاده کنین، یه شاخصی داشته باشیم که درست مثلا هماهنگی باید باشه و اینا، تعریف هماهنگی هم مشخصه، ولی با چه شاخص میخوام بشناسیم که الان چقدر هماهنگی داره انجام شد، مثلا در مدیر چقدر هماهنگی رو موفق انجام داده، یعنی اون هماهنگی مطلوب چیه که اگر از اون عقب افتاد اختلاف داشت. اینم مهمه، هماهنگی مطلوب رو از کجا میخوان در بیارن، از نظریات مدیریت میخوان در بیارن یا از مثلا دین میخوان در بیارن. اینم یه سوال، یه بحثی هم
خب این ربطش با صحب چی میشه؟
چون شما نهایتاً میخواد جبران کنید دیگه، جبران کم بود. برای شناخت اینکه صحب انجام شده یا نه باید یه شاخصی باشه که مثلا بفهمید آیا با چه شاخصی میسنجیم که تو هماهنگی صحب رخ داده، چه کم بود تو هماهنگی رخ داده. خب این یک مثلا این که بحثم طولانی نشه، من نظرم این که جامعه‌ای که افرادش به یک جایی برسن که هر که فکر خودش باشه میشه مثل جامعه سرطانی، خب سلول سرطانی همینطوره، به جای هماهنگی با هم در نظام بدن اون فقط جذب میکنه برای خودش اختلاس اینا. یا میگن لحظه که بدن میخواد بمیره قبلش ارگان بدن با هم در حال هماهنگیه، حالا ممکنه چند عضو بودن از بین بره ولی هنوز هست، اما لحظه که به سمت مرگ پیش میره هر ارگان فقط دوست داره از همون قضای اطراف خودش برای خودش کسب کنه. این یعنی حیاتش یکی از نشانه‌های از دست دادن حیات این حالته که به جای هماهنگی فقط دنبال منافع خودش.
وقتی میره به منفعت خودش به مرگ،
بله مثلا این یه شاخصه. حالا مثلا ممکنه دی بررسی این شاخص ما یه چیزی تو جامعه خودمون هم ببینیم. حالا اینکه در نهایتا ناهماهنگی رو که باید جبران شود با چه شاخصی میخوایم بسنجیم، هماهنگی رو با چه شاخصی میخوایم درجاتش رو بسنجیم. اینم یه سوالی هست که یه بحثی هم داشتم در مورد روی صورتی که آرایش نکرده که در مشهور واجب نیست پوشیده شود صورت. من یه تعبیر خودم داشتم اون زمان، البته در باب توجیه بودم، یعنی این تعبیر هم این بود که اون معنایی که منتقل میکنه مهمه. مثلا مویسر وقتی بازه معنای مثلا یه مقدار لختی مثلا یه معنایی از کشف توش هست، کشف اجا. اما صورت با روایتی که هست که خدا انسان رو بر صورت رحمان آفرید، اون صورتی که آرایشی نکرده و شیطانی نشده، بر صورت رحمان آفرید و خدا هم به تماشای تماشا کردن مثلا طبیعت، آیات، اون جاهایی که معنای الهی داره مانع نیست بلکه تشویق کننده است. تو ذهن هایی بود، یعنی واقعا اگه مؤمنی باشه اهل مثلا اون رو دین باشه، برایندش اون جنبه الهی که القا میکنه بیشتر از جنبه شیطانیش. ممکنه محبت مؤمنه در دل یه نفر کاشته بشه. نظر من اینه که محبت مؤمنه در کل خدا باش مخالف نیست، همونطور که مثلا امام رضا
یه جزء آیات الهی
هست. بله، امام رضا علیه السلام میفرمان که مثلا هر کسی زیارت کنه خواهرمان، مثلا الان محبت هم محبت رو در دل بکنه مثلا بهش واجب میشه. این الاخلاء فی الدین و الله، در راه خدا دوست، اون محبت به خاطر ایمان، اون جنبه ها من فکر میکنم که در کل فرد رو از ولایت و خدا دور نمیکنه.
یعنی شما همینو تایید میکنید، میگه تنقیح منات درسته ولی یه مانعی میاد،
ولی باید بررسی کنیم که روی آرایش نکرده خیلی
جنبه معنویش بیشتره تا جنبه تحریکیش.
بله.
حالا استاد برمشات ایشونش چجوری شما نقد میکنید؟
خواهش میکنم قرار شما پاسخ بدید.
حالا ما در خدمت هستیم.
به حضورت بسم الله الرحمن الرحیم. به جا سال دومشون که ذوقی نیست و حقیقیه، یعنی سوال شما درسته که ما استاندارد هماهنگی رو کی باید تعیین بکنه که سهر در اون مشخص باشه چجوری جبران بشه. اما اولی دومی خیلی هنری و ذوقی،
اولی سومی
هنری و ذوقی، نه فکری. یعنی بحث فکری تو تنقیح منات ربط به این بحث نداره. تنقیح منات چهار رکن داره، یکی اصل، یکی فرع که از همون منصوصه، فرق غیر منصوصه، یکی حکم اصله، یکی علت یا منات. و قاعده بر اینه که ما میایم حکم اصل رو بر فرع سرایت میدیم به دلیل وجود منات، به دلیل وجود یک جامعه و علت. اما این فرماشتی که ایشون مثال دادن، مولوی میگه هر کسی از زن خود شد یار من، یا اون مثال، از این مثالات تو ادبیات زیاده که نگاه ذوقی به اشیاءه، نه نسیه، نه علت جامعی بهش هست، نه حکمی برای اصل وجود داره، نه بحث سرایت هست. باید تنبیه منا سرایت حکم ملاک، این حکمی که به دیگری سرایت به این دوتا ذوقه. مثلا ناصر خسرو میگه بسوزن چوب درختان بیبر، سزا مر همین باشد این بیبری را. درختان بیبر رو باید آتیش بدن برای اینکه این بیبره، چون ثمر نداره سزاش همین. از همین درخت به اصطلاح سرد بیبر، سعدی میاد میگه به سرد گفت کسی بیوه نمی آری، جواب داد که آزادگان توی
دست.
یعنی میشه با قدرت تشبیه و تمثیل از یک چیز احکام و متضاد در آورد. یعنی تخیل انسان ربطی به بحث تنبیه منات نداره.
اصلا خوب،
یعنی اصلا تنبیه منات ارکانش اینجا. این نکته تنبیه. اما اون نکته پایانی هم که وجه و هم هست، ما باید داخل خود دلیل چیزی رو پیدا بکنیم که بتونیم یا سرایت ندیم به عنوان مانع، یا اگر مانع نبود سرایت بدیم حکم منصوص رو به غیر منصوص. کار ما در تنبیه مناطیه و باید در خود دلیل سیر کنیم، نه در
اتفاق. تو تنقیب منات منصوص هم نیست، چون اگه باشه که میشه منصوص الله.
بله.
در تنقیب منات فرض اینه که تنسیسی
نه، اصلمون منصوصه، فرقمون منصوص نیست. نه، تو تنقیب منات یه اصل داریم یه فرق منصوصه.
مثلا لعنه مسکر ممکنه گفته نشده باشه، چون اگه گفته بشه که میگن علتو تو هم نن مثلا، ولی گفته نشد ما باید منات رو تنقیح کنیم، یعنی خودمون با قطع برسیم که مثلا منات این امام که فرمود فوق.
منظورم از منصوص حکم برای موضوع
احسن،
یعنی
یه دلیلی باشه گفته باشه
برای اصل که موضوعه، یه حکمی هست که ذکر شده توسط شارع که بهش میگه منصوص، ولی برای فرع که یه موضوع دیگه است حکمش رو میتونیم از او بگیریم، پس اون رو میگیم غیر منصور. از این دوازده
یعنی از یه دلیلی که منصوصه ما میخوایم موضوعی که منصوص نیست اون حکم رو بیاریم رو این، منتها مناطش رو ما خودمون تنقیح میکنیم. اگه ظنی باشه که میشه قیاس، اگه قطعی باشه اون تنقیح میشه اصلا تنقیح منات. مثلا
پاسخ پایانی به سال سومیشون اینه، ما تو تنقیح منات باید علت حکم رو پیدا کنیم نه حکمت حکم.
احسن
علت حکم به این صورتی که مع العلت وجده و مع فقدهی فقده. اگر علت باشه هست، اگر علت رفت اونم میره، یعنی حکم هم میره، اما حکمت نه. مثلا فرض کنید حکمت این که افراد وقتی میرن سفر نمازشون شکست هست برای این مشقتی داره این باشه، ولی علتش سفره، اما حکمتش عدم مشقت. ولی امروزه سفرها مشقت نداره، زمان قدیم مشقت. حکمت معیار حکم نیست، علت. در فرش ایشون یه حکمت هست، تو حکمت ما نمیریم تقلیه منات کنیم، چون حکمت ها و مصالح متفاوت انگاهی هستن انگاهی نیستن، ولی علت حکم رو باید پیدا کنیم که اون بشه منات.
حالا تو همین داستانه مثلا که میگن در مو مثلا کشفش فتنه ایجاد میکنه، مثلا تحریک میکنه.